ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عفو بین‌الملل میگوید ابراهیم رئیسی باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد. ناهید تقوی و مهران رؤوف دو شهروند دو تابعیتی به تعامل 10 سال حبس محکوم شدند. منوچهر بختیاری میگوید در زندان با مجرمان عادی و در سالن قرنطینه نگهداری می شود. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم‌فر هستم. سازمان عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران اعلام کرد که او باید به خاطر نقشش در جنایت علیه بشریت و کشتار سال 67 تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد. در بیانیه عفو بین‌الملل قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌الملل در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران توصیف شده است. این سازمان تاکید کرد که جنایت علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی سایه سهمگین انداخته و افزود مقامات دولتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشری بودند، به ویژه کسانی که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشتند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. ابراهیم رئیسی در پرونده اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از محکوم شدن ناهید تقوی و مهران رؤوف به تحمل 10 سال حبس تعزیری به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و 8 ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد. آقای نیلی در حساب توییترش نوشته این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای ناهید تقوی، شهروند 66 سالی ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد صادر شده است. مصطفی نیلی همچنین از صدور حکم 6 سال حبس تعزیری برای سمیه کارگر و بهاره سی سلیمانی به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی خبر داد. نازنین محمد نژاد، نویسنده و شاعر 33 ساله، هم به اتهامی مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. جزئیات اتهامات علیه این افراد و گروهایی که فعالیت در آن موجب صدور احکام زندان شده اعلام نشده است. در این باره با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای احمدی نیاز به این برنامه خبری این ساعت رادیو فردا. همینطور که در خبر هم اعلام کردیم، پرونده‌های متعددی الان به جریان افتاده. پرونده‌های حقوق بشری به سرعت داره احکامی صادر میشه. علاوه بر همه اینها اخیراً امروز هم اعلام شد که دادسرای اوین برای 9 فعال مدنی به دلیل حمایت از مردم خوزستان پرونده قضایی تشکیل داد که اگر فرصت کنیم به آن هم برسیم. اما از این دو شهروند دو تابعیتی آغاز بکنیم. اینها واقعا با چه جرمی و چگونه ثابت شده جرائم اینها که این همه برای اینها احکام زندان بریده شده؟ خانم تقوی 66 سال داره. اینها به چه جرمی در واقع الان این موقعیت براشون فراهم شده در زندان؟
با بررسی پرونده شهروندان دو تابعیتی مذکور و ایزن پرونده شهروندان دو تابعیتی موجود در دستگاه قضایی ایران، نشون داده میشه که متاسفانه سیستم قضایی به استناد گزارش نهادهای امنیتی و با در نظر گرفتن اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست که برای شهروندان دو تابعیتی پرونده سازی می کنند و هرگز دادرسی های موجود برای اینها منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بر اساس دلایل و مدارک متقن نیست. این بیشتر برای بهره کشی و یک نوع گروگانگیری از اینها هست که بشود به عنوان یک اهرام سیاسی از اینها در معادلات و معاملات موجود بین ایران و بریتانیا یا آلمان یا سایر کشورهای موجود در این زمینه استفاده بکنن که رویه قضایی و سیاسی موجود در سالیان گذشتم اینو به طور کامل نشون داده. بنابراین وقتی که معامله سیاسی باشد، وقتی که گروگانگیری باشد، بنابراین اینجا دیگه دلیل قضایی وجود ندارد که اینها به اتهام جرم خاصی مرتکب یا محاکمه شده باشند. اساساً در این نوع پرونده ها هیچ دلیلی برای محکومیت اینها وفق معیارهای حقوقی وجود نداره، بلکه معیارهای سیاسی بیشتر در روند رسیدگی به این پرونده ها جریان دارد و حاکم است.
خب پرونده های دیگری رو هم در خبر داشتیم که اشاره وار گفتیم واقعا به دلیل زیغ وقت. آقای نیلی وکیل درباره حکم 6 سال برای سمیه کارگر میگه، همین حکم رو برای بهاره سلیمانی میگه به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی، یا خانم محمد نژاد نویسنده و شاعر جوانی که به اتهام مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و این احکامی که به سرعت داره داده میشه به اضافه این پرونده قضایی که برای این نو فعال مدنی شکل گرفته، به نظر میاد قوه قضاییه در دوران آقای اژه‌ای به سرعت داره فعال میشه در حوزه صدور احکام سیاسی، عقیدتی سیاسی.
ببینید اکثر و یا تمام این پرونده ها در دادگاه های انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیره. وقتی که ما از دادگاه انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، دادگاهی است که برای حفظ و بقای انقلاب اسلامی و رژیم انقلاب اسلامی داره تلاش میکنه. بنابراین در اینجا معیارهای حقوقی و قانونی حاکم نیست، منافع مردم و حقوق مردم حاکم نیست، بلکه معیارهای حافظیت و تمامیت و بقای جمهوری اسلامی یا رژیم انقلاب اسلامی معیار هست. کسانی که هر کس معترض باشد، هر کس بتواند اعتراضی بکنه، متاسفانه دادگاه انقلاب اسلامی در قالب 10 تا ماده از 498 ماده 498 قانون مجازات اسلامی تا ماده 514 به استناد این که به شکل کیلویی و بدون معیار حقوقی هست مورد محاکمه قرار میدهد. استدلال وکیل، مدافعات وکیل، مدافعات قانونی در اینجا مورد پذیرش قرار نمیگیره، برای اینکه دادگاه در اینجا فاقد استقلال هست. یک قاضی مستقلی که بیاد بر اساس اصول حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات ویرو متهمین و مورد رسیدگی قرار بده وجود نداره. بنابراین وقتی که معیار حقوقی نباشه، به راحتی دادگاه انقلاب میتواند به هر کس که ازش خوشش نمیاد یا در اعتراضات به حق شرکت کرده باشه، انواع اقسام اتهامات رو بهش میزنن و سالیان سال برای اینها زندان در نظر میگیرن که هیچ کدام قانونی و حقوقی نیست.
سپاسگزارم. حسین احمدی نیاز وکیل و حقوقدان ساکن هلند با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. منوچهر بختیاری فعال سیاسی و پدر پویا بختیاری که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شد میگوید در زندان در سالن قرنطینه و با مجرمان عادی نگهداری میشود. آقای بختیاری در یک تماس تلفنی از زندان کرج که از طریق شبکه مجازی کلاب هاوس در اتاقی به نام کمپین دادخواهی پخش میشد، در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا گفت حق انتخاب وکیل هم ندارد. او در این باره افسود که به او گفته شده تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضایی معرفی می کند.
کسی دیگه من هم تصمیم گرفتم که کچوشون رو نه قبول بکنم نه اعتراض بکنم، چون من نظام جمهوری اسلامی را رد کردم، قبول ندارم.
صدای منوچهر بختیاری بود که از زندان صدای رو میشنیدید. منوچهر بختیاری به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شده. او در پی کشته شدن فرزندش بارها به دلیل عدم رسیدگی به این پرونده اقدامات اعتراضی انجام داده و چندین بار از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
یک خبر دیگر هم بشنوید و بریم برنامه ملاقات رو بشنویم. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته دست کم 400 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. این آمار در حالی اعلام می شود که رقم واقعی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران دست کم دو برابر آمار رسمی برآورد می شود. بنا به آمار رسمی در یک روز گذشته ابتلای بیش از 39,000 تن نیز به ویروس کرونا شده است. خیز تازه شیوع کرونا در ایران در حالی شدت گرفته که واکسیناسیون در کشور بکندی پیش می رود و تا کنون تنها کمتر از 3 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. برنامه ملاقات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده ها بهایی دیگر در این سالها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود بردند. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتورسواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست. حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، به این ترتیب می‌رسیم به 20 و 15 دقیقه پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.